تو. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. در آستانه سال روز میلاد پرخیر و برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. عید میلاد به همه شما بیننده های خوبمون و به همه دوستان خوب سمت خدا انشاءالله مبارک باشه و این ایام برای همه تون پر برکت. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، ایام بر شما هم مبارک باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند هم عرض ادب و سلام دارم. همین ایام رو صمیمانه تبریک عرض می‌کنم، برای همه آرزوی بهره مندی از این ایام رو دارم
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون در این روزهای بسیار فرخنده و مبارک. مثل همیشه در این ایام بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم و انشاءالله شفاعت و دستگیری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت نصیب هممون بشه. بحث امروز ما رنگ و بوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواهد داشت. دعوت میکنم بیننده برنامه امروز باشه تا جا خدمتتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتک و فوزا عندک. ان شاء الله خدای متعال همه ما رو مهمان سر سفره صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض کنم اولا امشب مصادف با سالگرد میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و علت اینکه ما این سالگردها رو مکرر میگیریم مثل جشن تولدهایی که برای خودمون میگیریم نیست که یک امر سوری است، بلکه تکرار یک تجلی واقع میشه. همینطوری که شب قدر در عالم به یک معنا یک شب بیشتر نیست و اون ظرف حقیقت نزول قرآن و وجود مقدس فاطمه زهراست که قرآن در ظرف وجودشون تنزل پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، حقایق همه در ظرف وجودشون تقدیر شده، حتی حقیقت ولایت. ولی هر شب 23 ماه رمضان تکرار میشه شب قدر، یعنی یه تجلی از اون واقعیت تو عالم ما میفته و همین هست که وقتی اون تجلی واقع میشه تو عالم ما، همه روح و ملائکه سرازیر میشن و قرآن گویا یه تجلی جدیدی در شب قدر پیدا میکنه. از روایات همین استفاده میشه. میلاد معصومین هم همینطوره، در واقع تجلی نور در عالم ماست. در باب تولد نبی اکرم این رو مکرر عرض کردیم، در زیارتشون از راه دور هست، به ان کشفت ان نور ولادته ظلم الاستار، و با تولد حضرت ظلمت ها از حجاب های ظلمت برداشته شده و البست بهی حرمکه هلل انوار، بر حرم الهی حله های از نور با تولد حضرت پوشیده شده. یا در باب مبعث حضرت هست، به تجلی الاعظم فی هذه اللیله المعظم، تجلی اعظم الهی در اون شب بر عالم ما واقع شده. و این هر سال که تکرار میشه یه شعاعی از اون تجلی تکرار میشه، یک واقعیتی تکرار میشود، نه اینکه واقعا یک بار بوده ما یاد بوده اون سال رو میگیریم. بحث یاد بود نیست، بحث این است که اون اتفاقی که افتاده یه تجلی پیدا میکنه مکررن. نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیه هم در باب ولادتشون همینطوره. حالا غیر از مقاماتی که دارن، ولادت حضرت یه تشریفات خاصی داشته که شاید هیچ معصومی هم در روایات این تشریفات براش نقل نشده، که وجود مقدس نبی اکرم معراج رفتند و در اون مقامی که فوق همه سماوات بود، در خلوت خودشون با خدای متعال ضیافتی از ایشون شد و میوه بهشتی رو تناول فرمودن. حالا اون بهشت چیه؟ اون میوه چی بود؟ ما که نمیدونیم، الفاظ قاصر از بیان اون حقیقت. ولی هرچه بود نور حضرت در اون اطعام الهی منتقل به نبی اکرم شد. حضرت از طعامی که در معراج در فوق مقامات انبیا نصیب حضرت شد، نور صدیقه طاهره به حضرت منتقل شد. ما نمیفهمیم چیه. بعد در تکمیل نور ایشون میدونید حضرت دو بار براشون طعام بهشتی خاص آمد که دیگران هم شریک در این طعام نبودن، یک بارش این بود که بعد از 40 روز که از حضرت خدیجه جدایی گزیدن، شب 40 جبرئیل آمد و طعام‌های خاص بهشتی آورد و فرمود برخلاف هر شب احدی و بر سر این سفره مهمان نکنید و دیگری حق نداره از این طعام بخوره. نور حضرت به نبی اکرم منتقل شد. بعد حضرت منتقل شدن به اون رحم پاک وجود مقدس خدیجه کبرا سلام الله علیها، تا وقتی میخواستن به دنیا بیان داستانشو دیدید، فریقین سنی و شیعه اینو نقل کردن، در صحاح اهل سنت هم آمده، در مجامع روایی معتبر شیعی هم آمده که زنان مکه اعراض کردن از اینکه بیان عهده‌دار کار تولد حضرت بشن و حضرت خدیجه اعتراض میکردن که ما با ازدواج شما موافق نبودیم، رفتی با یتیم از کنم عبدالله یتیم ابو طالب گاهی میگفتن ازدواج کردی، سلام الله علیه مجمعین صلی الله علیه و آله و سلم، ما نمیایم کمک کنیم. داره که 4 از زنان بهشتی آمدند که در زیارت حضرت هم هست که مولد حضرت رو با این 4 بهشتی تکریم کردی، شرفت مولدها به نساء الجنه، اون زنانی که کارشون تو دنیا تمام شد و وارد عالم بهشت شدن، اونم استثنایی های روزگار بودن هر کدوم که مقاماتشون در جای خودشون باید توضیح داده بشه، حضرت آسیه است، حضرت مریم، ساره است و خواهر حضرت موسی. این 4 زن بهشتی که هر کدام مقاماتی دارن دیگه، یکیش زن آسیه همسر فرعون است، اون موحدی که قرآن ازش تکریم میکنه، اینها آمدن کارگزار بودن به حضرت، عرض کردن نگران نباش، ما از بهشت آمدیم، امر عهده‌دار میشیم. وقتی حضرت به دنیا آمد با کمک اونها، تعبیر نوری ازشون تابید که اول همه خانه های مکه، بعد شرق و غرب عالم رو نورانی کرد. حالا توضیح این مطالب باید بمونه، معناش هم نیست که هر چشمی میتواند ببیند، گاهی این تجلیات رو همه میبینن، اونجایی که لازمه حجتی تمام بشه اون مقدار ممکن رو همه میبینن، ولی این تجلیات فقط بر اهلش واقع میشه دیگه. مثل اینکه فرض کنید تجلی که در شب بعثت حضرت واقع شد، امیرالمومنین دیدن، فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی، هر چی من میبینم میبینی، هر چی من میشنوم میشنوی، بقیه که نمیشنیدن نمیدیدن ولی واقع شده در عالم، تو نیست که همه بتوانند ببینن، گاهی لازم میشه یه جلوش رو همه ببینن، مثل اینکه در داستان حضرت یوسف یه موقعی لازم شد یه تجلی کنه تا حجت برای حضرت یوسف تمام بشه، وارد بر زنان مصری که شد، رأینه اکبرنه و قد تعن ایدیهن قلنا ما هاشا هاشا لله ما هاذا الا ملک کریم، نهایت فرمودید
بله،
که اگه بنا بود این تجلی دائمی باشه که دیگه هیچ کی سر دست ازش باقی نمیمون، نهایت فرمودید
بله.
بنابراین حقایق اینطور نیست که وقتی گفته میشه تجلی شد معنیش اینه همه دیدن یا همه باید ببینن، یا اتفاقات شبقت که واقعی است هر چشمی باید ببینه. بله اگر کسی گواه شبقت رو چجوری بفهمم، فهمود هر شب ماه رمضان 100 مرتبه سوره دخان بخون، شب 23 خودت میفهم، اینا فهمودین، اینطور نیست که هر کسی بتونه وارد این فضاها بشه، ولی داره انواع نوری تجلی کرد که شرق و غرب عالم رو پوشان، و بعد فهمود ملائکه ای آمدن از بهشت با حله های بهشتی و ابریق بهشتی شستشو دادن و خوش کردن. حالا اون آداب و تشریفاتی که
بود
از طور فهم ما هم
خارجه
ولی واقعی است دیگه. میگم فریقینم این روایات رو عمدهشو دارن، اختصاص به امامیه نداره. و بعد یه تعبیری در روایت داره که نوری از وجود مقدس ساطع شد با تولدش، حدث فی السما نور ظاهر لم تره الملائکه قبل ذلک، نور ایشون در سماوات تجلی کرد به طوری که ملائکه همچین نور عالم نور عالم ملائکه قبل از اون ندیده بودن. حالا این یه همچین شبیه است که یه اتفاق عظیمی افتاده، اون کسی که هم شرفت مولدها به نساء الجنه، اون کسی که سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه از او ساطع شده در عالم، اون نور تجلی کرده که مبدع نور ائمه علیهم السلامه، اون نوری تجلی که کرده که ارخیت دونها حجاب النبوه، بین او این وجود مقدس و حقیقت نبوت کلیه هیچ حجابی نیست، اون حقیقت بدون حجاب دریافت میکنه. یه همچین تجلی در عالم واقع شده و مبدع یه تحول عظیم در عالم و سرآغاز یک تاریخه، و هر سالم که تکرار میشه اون تجلی تکرار میشه و راهی باز میشه به سوی وجود مقدس حضرت زهرا. اگه لیلۃ القدرن این شب میلاد، یه تجلی از اون لیلۃ القدر واقع میشه که امیدواریم بتونیم از این تجلیش برخوردار شیم.
ان شاء الله. از این راه باز میشه برای همه باز میشه یا اینکه نه باز هم برای اهلش باز میشه؟
در این راه مقاماتی داره. یه مرتبهش برای همه است. مثل اینکه قرآن وقتی میاد خودن لناسه. همه میتونن وارد این وادی بشن. اگر وارد وادی شدن اجابت کردن و خودن للمتقینه. به وادی تقوا رسیدن یه منزلت دیگری از هدایت قرآنه. یعنی یه رزق دیگری است، یک نور دیگری است، هدایت‌های باطنی دیگری است. هدایت قرآن یک درجه نداره. ائمه علیهم السلام، اهل بیت صدیق طاهر سلام الله علیه ما علیهم اجمعین اینجوری هست. تجلی که واقع میشه ابتدا مال همه است، رحمت للعالمین. خب هر کی اسقا کرد و چشید به مراتب بالاتری از این رحمت را پیدا میکنه، والا محجوب میشه دیگه. قرآن هم همینطوره. اونایی که اجابت نمیکنن دیگه در حجاب میفتن، بین اونها و قرآن حجاب است.
پس جو این اعیاد و این ولادت های ائمه رو دست کم نباید گرفت. بله. یکی از همون نفحاتیه که هم باید منتظرش باشیم.
بله، یعنی واقعا تکراری از اون حقیقتی است که از عالم بالا واقع شده. پنجره از غیب، یا نه پنجره، یک عالمی از غیب تجلی کرده و دوباره تکرار میشه. منتها پیداست مثل اون شب نیست. بله. یه تجلی از اون لیله، ولی بالاخره یه شعاعی از
شعاع غنیمت واقعا.
بله. فوق غنیمت. بله. یعنی با رزقهای دنیایی قابل مقایسه نیست. منتها اگه آدم اهلش باشه، نسیم رحمتش رو میفهمه، خودش رو در معرض قرار میده و الا ممکنه محروم بشه. این نکته اول. حالا تو این فرصت کوتاهی که هست، من میخواستم یه بحثی رو تقدیم کنم راجع به حضرت، ولی به ذهنم آمد دنباله همون بحث تفسیر سوره بسم الله الرحمن الرحیم اون یه نکته ای رو عرض بکنم. و اون این است که وجود مقدس فاطمه زهرا حلقه اتصال ما یا مبدع اتصال ما به رحمت الهی هستن. حالا این نکته رو یه مقدار باز میکنم. ببینید، ما هممون مهمان رحمت خدا هستیم، یعنی رحمت رحمانی و رحیمی خدا، علم، معنویت، رزقهای باطنی اگه به ما میرسه یا رزقهای ظاهری به ما میرسه، نور خورشید، بارش باران، نسیم بهار، هر چه به ما میرسه، محبتی از دوستان به ما میشه، مودتی میشه، زمین به ما میبخشد، آسمان به ما میبخشد، خورشید به ما میبخشد، ملائکه به ما میبخشند، ارحامون به ما میبخشند، مؤمنین به ما لطف میکنن، اینا همه شعاعی از رحمت خداست. حالا یا رحمت رحمانی است یا رحمت
رحیمی است.
رحیمی خدای متعال. اگه انبیا میان به ما علم میدن، حقایق توحید رو میدن، این رحمت خداست. بنابراین ما هممون سر سفره رحمت خدا هستیم. اگر کسی مشرک نشد و در مقام بسم الله بود، کم کم چشمش باز شد، همه عالم رو پر از رحمت و محبت خدا میبینه. همه رشته هایی که با ما برقرار میشه، رشته ای از محبت و دعوت اوست. نسیم رحمت خدا و محبت خدا رو در هر رزقی که به او میرسه، هر دستی به طرف او دراز میشه، هر کسی کمک میکنه، زیر بالش رو میگیره، به هر نحوه خودش رو از همه طرف، از شش طرف، بلکه از باطن و ظاهر در معرض رحمت حضرت حق میبینه. اگر کسی اینجوری شد، رحمت مادر همینطوره، رحمت پدر همینطوره، رحمت ارحام یه رشته ای از رحمت خداست. اینو مکرر عرض کردیم، این که در ادله ما، در فقه ما اینقدر تأکید شده رو صله رحم و قطع رحم، گناه کبیره به حساب آمده، به خاطر اینکه در روایات میگه این قطع با رحمت خداست. یه رشته ای از محبت خدا به ما در پدر، در مادر، در برادر، در اعمام، خاله، دایی، این اقوام انسان حامل یه رشته خاصی از رحمت خدا برای ما هستن که اگه بو پیوند خوردی به اون رشته، پیوند خوردی، این پیوندم به معنی ارتباط و رفاقت و خدمت و بار برداشتن و همیشه پیوند خوردن به معنی بار گرفتن نیست، به معنی بره. بار برداشتن هم
هست.
بره. باری از دوش اون رحمت رفیقت برمیداری، هم قمخشت برمیداری، به اون رحمت الهی گره خوردی. کما اینکه بین مؤمنین همینطوره. عرض کردیم مؤمنین یه رشته ای از رحمت خدا در اونها هست که یه رشته ای از ولایت حق درشون هست که در دیگری نیست. اگه با این رشته قطع کردید، با این رشته رحمت قطع کردید. در روایات ما مکرر است اگه کسی غیبت مؤمنی رو کنه یا دفاع از مؤمنی پشت سرش نکنه، وقتی بی جهت غیبت او رو میکنن، ولایت از او قطع میشه. یعنی واقعا این رشته رحمت و ولایتی که در مؤمن بود، اون رشته قطع میشه. این که در قرآن میفهمد المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنون ولی هم هستن. این یعنی چی؟ یعنی رشته ای از ولایت حق، رشته ای از ولایت نبی اکرم تو مؤمن هست، در این مؤمن هست، در اون مؤمن هم هست. بنابراین هر دو از اون جهت که حامل ولایت ولی حقن، به هم دیگه ولایتی پیدا میکنن. خب اگه اون رشته رو قطع کردی، با ولایت قطع کردی دیگه. این که در روایات دو هست که المؤمن اخو المؤمن، المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابیه نور و امه الرحمه. مکرره باید چه خوندیم
بله.
این که هست ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، فرمود مؤمن روحش به روح الهی اتصالش از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره، ولی ظاهر مؤمنی متصل به کلمه روح و کلمه امام هست و از اون جهت رشته ای از رحمت امام برای مؤمنین دیگه است. قطع کردن او قطع کردن با امام هست، قطع کردن با ولایت الله هست، پیوند به او پیوند با ولایت الله هست. پس ببینید همه اون چی ما میبینیم، رحمت مؤمنین به هم، اقوام به هم، جمادات، نباتات، رشته های رحمت خدای متعال هستن. منتها بعضی از این رشته ها رشته هایی هستن که رشته های موقتی هستن، یه تجلی هم قطع میشن. یه حتی رحمت مثلا از کنم پدر و مادر هم اون منزلتش که لازمه تو این دنیا یه رشته ایسی قطع میشه، چراشون بیشتر از این دیگه نیاز نیست، اون رشته رحمت به پایان میرسه. اون رزقی که من امروز دارم فردا نیست، امروز دیگه در فردا نیست، تمام میشه.
بله.
ولی فرض کنید اگه از عالم ما رفتید تو عالم دهر، او یه امتداد دیگه‌ای داره که همه قرن‌ها رو میپوشونه و رشته رحمت هم همینطوره. یه رشته های رحمتی است که قطع میشه، یه رشته های رحمتی است که رشته رحمت موصوله خداست، اون رحمتیش وقت قطع نمیشه،
دائمی است
و دائمی است و سرچشمه رحمت، معدن الرحمه است. همه رحمت های دیگه از اون میجوشند، عنایت فرمودین، و ما دائم مهمان اون رحمت هستیم. اون رحمت موصولهی که در دنیا و آخرت و قبل از دنیا و میثاق و رحم و بعد هست و خواهد بود که نمیشه قطع، اون کلمه جامعه رحمته که همه رحمت های دیگه شعاعیست از او. اون شعاعها ممکنه در یه قبض و بس جمع بشن، ولی خود اون رحمت موصوله هیچ وقت قطع نمیشه. اون رحمت موصوله، اون رشته رحمتی که معدن الرحمه است و هیچ وقت بین ما و خدای متعال قطع نمیشه و رحمت الهی از اونجا به ما میرسه، اون وجود مقدس امام علیه السلام هست دیگه.
بله.
لذا در قرآن به ما دستور داده که به اون رشته پیوند بخورید، خودتون از اون رشته قطع نکنید. عنایت فرمودین، امر الله به ان یوصل، یه رشته است که به ما گفتن پیوند بخورید به اون رشته، و اون رشته همون رشته رحمت الهی و رشته امام. این که گفتن قطع نکنید از امام، چون قطع کردن او قطع کردن از رحمت خداست. این که میگن به نبی اکرم پیوند بخورید، یعنی قطع کردن او قطع کردن از خدای متعاله. اون رشته رشته رحمت نبی اکرم و اهل بیتی که معدن الرحمه هستن، رحمت موصوله خدای متعال هستن. و معنی وصل کردنم اینه که سعی کنید همه امکاناتتون رو به اون رشته متصل کنید، چشمتون، گوشتون، زبانتون، قوای ظاهریتون، باطنیتون، قلبتون، ثروتتون، آبروتون، جانتون، مالتون رو متصل کنید به اونجا، به طوری که حالا من گاهی به نظرم میاد وقتی این اتصال شدید شد اصلا فانی بشید دیگه. این به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، این تفدیه که همه چیزتون رو فدا کنید، این همون نهایت اتصال به اون رحمته. هیچ چیزی از خود آدم نمونه، انسان تا خودی دارد هنوز متصل نشده. دو تا حوزه است، من هستم، امام هم هست. تا من هستم و امام هست، من هستم و امام هست، هنوز من متصل نشدم. اتصال هایی رو وقتی است که دیگه منی نمیمونم، همه چیزمون میدم به ابی انت و امی و نفسی و مالی، وقتی مرحله تفدیه حاصل شد، اون مرتبه اتصال مطلقه. تو اون مرتبه اتصال مطلق میدونید آدم اگر به اون مرحله رسید، همه هستی خودش رو داد، وقت اونجاییست که به هر کجای عالم که نگاه میکنه حضور اون رحمت موصوله خدا رو میبینه. یعنی احساس میکنه همه جا امام حاضره. امام که همه جا حاضرن، میدونید ما گاهی تو حاضر غایب کردنمون به عکس حاضر غایب میکنیم. میگه محصل سر کلاس حاضر غایب میکرد، حاضرها رو مینوشت غایب، غایب ها رو مینوشت حاضر. ما تو حاضر غایبمون به عکس میکنیم، امام زمان میشه غایب، ما میشیم حاضر. نه کردین خب اگه امام حاضر نیست پس ما چطور حاضریم؟ یعنی اصلا بودین این چه معرفتی است از امام که امام غایبه ما حاضریم. هر کجا حضوری هست اول حضور امام، بعد حضور مأموم ما که به یمنهی روز قلورا سبب متصل بین الارض و السما، یعنی مقام الهی و عالم از طریق او به هم متصل میشن. بنابراین اصلا غیبتی نیست. اگر کسی تا خودش رو میبینه هنوز متصل نشده، وقتی همه چیزشو داد، همه چیزش به امام پیوند خورد، اون وقت همه جا رحمت الهی رو میده، غرق در رحمت میشه، دائما از سرچشمه رحمت مینوشه و میجوشه و اینجوری باقی میشه. کل شیء هالک الا وجهه، و فرمود وجه الهی معصومه دیگه، خلیفت الله امام وجه اللهه، درسته؟
بله.
هرگاه ما متصل به امام شدیم به طوری که هیچی از ما باقی نمون، همه وجود ما باقی نمونه. هر وجهی از فعل ما که به امام باقی نمون، اون وجه از فعل فانی است، چون به امام متصل نشده، به وجه الله متصل نشده، او فانی میشه. هر وجهی از ما که از امام جداست و پیوند نخوره آلوده است، هر وقت متصل شد میشه طاهر، میشه موحد. یعنی تا ما به مقام تفدیه کامل نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون نرسیم، موحد کامل و مخلص کامل نمیشیم. مقام اخلاص همینه، مقام درک محبت همینه. ما باید به رحمت الهی کاملا متصل شیم، وقت غرق در رحمت میشیم، همیشه در دریای رحمت غرقیم، همیشه هم از رحمت خدا میگیریم. اون رشته رحمتی که ما باید بهش پیوند بخوریم وجود مقدس امام. اگر کسی به اون رشته رحمت گره نخورد، قطع کرد، خدای متعال رحمت‌های خودش رو از او قطع کرد.
قطع کرد یعنی چی؟
یعنی با همه وجود فانی در امام نشود. نگاهش متابع امام نیست. این نگاهی تابع کتاب امام نیست، از امام قطع شده.
یعنی برای خودش یک من مستقلی قائل بود و
حتی توی نگاه کردنش.
گاهی
انسان برای خودش استکبار میکنه، شخصیتی قائل در مقابل خلیفت الله، مثل ابلیس که سجده نکرد. یه موقع آدم سجده میکنه ولی توی یه نگاهش تخلف میکنه. به همون اندازه این نگاه فانیه.
ماندگار نیست.
این ماندگار نیست. مال رو میده، این مالی که برای خودش خرج میکنه فانیه. مالی که به امام میرسد میشه مال باقی. آبرویی که خرج امام میشه میشه باقی. عنایت فرمودین.
بله.
به مقام قرار و سکینه میرسن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم فتزکیهم و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. مقام سکینه، مقام صلوات نبی اکرم بر ماست. این فقط تو مال نیست، اگه جانت هم به نبی اکرم دادی، حضرت گرفی صلوات فرستاد، هم پاک میشی، یعنی هم خالص میشی،
هم به اون سکینه،
یعنی به توحید میرسی، هم به مقام قرار میرسی.
بله.
والا قبرش مقام بیقراریه، مقام فنای چیزی نیست. هر چی به دست پیامبر و اهل بیت میرسه میماند. اونا رشته رحمتن. از اونها بگیریم، هر چی هم میگیریم به اون مبدا برگردانیم، باقی میمونه. والا اگر گرفتی خرج کردی تمام میشه. هر چی میگیری باید برگردانی. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. اگه به خدای متعال قرض دادید دو چندان میشه. اما قرض به خدای متعال صله به امام است. اگر کسی همه هستی خودشو به امام بده، این پستی پایدار میشه، والا پایدار نمیشه. حالا عنایت بکنید، اگر کسی از این رشته برید، خدای متعال رحمت رحیمیش رو ازش قطع میکنه، دیگه این اهل بهشت نیست، دیگه اهل رزقهای معنوی نیست، اهل قرآن هم نیست. این خیلی عجیبه. قرآن که کتاب هدایت سراسر رحمته، در قرآن دیدید خدای متعال میفرماید که عرض کنم و ما یزل بهی الا الفاسقین. یه مثلهای قرآن میزنه، میگن این مثلها برای چیه؟ میفرماید خود این خدای متعال وسیله قرآن هم اذلال میکنه هم هدایت. ولی و ما یزل بهی الا الفاسقین. خدای متعال که سرچشمه هدایت است، الله نور السماوات و الارض، و این کتاب نور رو فرستاده، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، همه مردم رو من از ظلمات الی نور به اذن ربهم، میفهمد خدای متعال با همین کتاب فاسقین را اذلال میکند. فاسق کیست؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. یه عهدی خدا گرفته بود، اون عهد رو نقض میکند، بعد اینکه خدا محکم کرده بود. عهدای عالم میثاق این موقع تو همین برنامه عرض کردیم، درسته؟ الستو ربکم قالو بلا. خیلی هم محکمه دی عهدای خدای متعال، درسته؟ اون عهدا رو توضیح داریم. تو عهد ولایت هست که در عهد ولایت محقق و مجسم میشه عهد توحید. اینا رو مفصل عرض کردیم. خب اونایی که این عهدها رو نقض میکنن بعد از اینکه محکم شده بود خدای متعال علم عهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، عهد توحید بود دیگه که عبادت شیطان نکنید و ان عبدونی هازا صراطون
مستقیم،
حرکت در صراط مستقیم که صراط عبودیت که عرض کردیم صراط مستقیم وادی ولایت امامی، این عهد ماست. این عهدو نقض میکنن و یقطعون ما امر الله به ان یصل. اون رشته ای که خدا فرموده بود به اون گره بخورید قطع میکنن. این رشته چیه؟ روایت مکرر است، فرمود رحم نبی اکرم و اهل بیت. رشته رحمت الهی که تو وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتش است، همون رشته است که خدا فرموده به او پیوند بخورید. وقتی پیوند خوردن، اونایی که این عهد ولایت رو نقض میکنن، رابطه شون رو با این رشته قطع میکنن، خودشون بر خودشون دنیای مستقلی درست میکنن و یقطعون ما امر الله به ان یصل و یفسدون فی الارض. نتیجه کارشون هم همش افساده و اولئک هم الخاسرون. اگر خاسری است که تو این بازار سرمایه‌شون میبازه، اینایی هستن که با امام قطع میشن. اینایی که با امام قطع میکنن وجودشون میشه وجود خاسر، خود وجود از دست میره. وجود خاسر وجودی است که به امام پیوند نمیخوره، میشه وجود خاسر. حالا این در سوره عصر هم قابل توضیح دادنه، ولی علی ایاد ببینید وجود خاسر وجودی است که به امام پیوند نمیخوره. اینها وقتی اینجوری شدن خدای متعال هدایت قرآن ازشون قطع میکنه، قرآن میشه مضل اونها، قرآنی که کتاب هدایت مضل. یعنی ببینید اونهایی که با امام قطع میکنند هم رشتهشون از قرآن قطع میشه هم امام. این که حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله
و اترتی
لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کتاب الله و اترتی از هم جدا نمیشن. اگر کسی از یکی برید، از امام برید، میشه فاسق. وقتی فاسق شد قرآن رو اذلال میکند، از قرآن هم بریده. لذا عنایت بکنید از خود این روایت استفاده میشه که انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی من باقی میمونم در بین شما، به حسب ظاهر میرم ولی باقی میمونم. تارکن فیکم ادامه وجودی خود منه، قرآن و اهل بیتم. درست به این دو تا گره بخورید به حضرت گره خوردید، از این دو تا جدا بشید حضرت جدا شدید. پس اگر اصل رشته رحمت الهی نبی اکرم بگیم که شفیع کلن صاحب مقام محمودن، اینا رو بحثاش عرض کردیم.
بله،
درست
بله.
اگر کسی از اهل بیت برید، از قرآن بریده، قرآن مضل او میشه، از نبی اکرم بریده، از ادامه نبی اکرم رابطش قطع میشه. یعنی ما نور نبی اکرم رو در قرآن و اهل بیت میتونیم بچشیم، دریابیم هدایت حضرت و رحمت حضرت. از امام بریده، از قرآن هم بریده میشه. خدای متعال رابطه تو رو با قرآن قطع میکنه. نهت فرمود
این گونه از رحمت او کاملا محروم خواهید،
از اون رحمت رحیمی، از قرآن جدا میشید. یعنی قرآن هم مضل این آدم میشه. پس ببینید خدای متعال یه رشته رحمتی داره که اصل رحمته، همه رحمت های دیگه جوششی از او. میگه به این رشته رحمت من پیوند بخورید، اگه به او متصل شدید به رحمت من متصل میشید و رحمت من رو در میابید، غرق در محیط رحمت میشید، باقی میشید، عرض کنم فنا دیگه ندارید و امثال اینها. و اگرم به اون رشته رحمت متصل نشدید، با دیگران مرتبط بودید، از دستهای دیگه گرفتید، هم شما فانی هستید، همون دستهایی که ازشون میگیرید، هم خودتون از بین میرید، همونایی که بهشون تکیه میکنید. ولی اگر به رشته رحمت موصوله ای که قطع نمیشه تکیه کردید، اون رحمت باقی، شما هم باقی خواهید بود ذیل او. نهت فرمودید؟
بله.
شما دیگه خاسر نیستید. اگر هم از او بریدید میشید فاسق. به اندازه که میبرید فاسقید. روایتو خوندیم مکرر. گفت به موسی بن جعفر ارواح نافدا عرض کرد آقا جان بعضی از دوستان و محبین شما گناهانی میکنن. بهشون بگیم فاسق فرمود، نبگید فاسق العمل. عملی که معصیت است فسق، خروج از دایره رحمته.
اونها ولی فاسق نیستن.
عملشون ولی فسقه.
عملش.
پس ببینید اگر همه وجود انسان متصل به امام شد دیگه فاسق نیست. اگر اصل وجودش متصل به امام، اصل وجودش فاسق نیست. ولی نگاهش اگه خروج از دایره ولایت امام، اون نگاه فسقه، اون دایره نگاه خروج از رحمته. یعنی به ما گفتن وقتی محیط رحمت کجاست؟ هم محیط جنت دیگه. اگر کسی از این محیط خارج شد، نگاهی که از این محیط خارجه، نگاه وارد جهنم میشه. نگاهی که فعلی، قولی، حرکت قلبی که از این رشته خارجه، این میشه نگاهی که وارد وادی جهنم میشه، اون عمل فسقه. حالا اگه اصل وجود انسان، اصل اراده انسان استکبار کرد و تخلف کرد، سر وجودش تخلف کرد، میشه فاسق حقیقی. اگه نه در باطن متصله، ولی این نگاهش، این حرکتش، این محبتش از این دایره رحمت بیرونه، این میشه
به اندازه همون عملش در واقع
فاسق. به همون اندازه هم از هدایت قرآن محروم میشه. هدایت قرآن کسانی رو میگیره که متصل به این رشته هستن. حالا توضیحش در آیات مبارکات سوره بقره آمده. اوایل سوره بقره در سوره مبارکه رد مفصل‌تر خدای متعال توضیح داده که حالا مجال بر
همون هدن للمتقین رو
آیات روایتش نه در و ما یذل به الا الفاسقین الذین ينقضون عهد الله اوایل سوره آیه 25 و 26 سوره بقره است. یکی هم در سوره مبارکه رد شد آیه 20 است که اونجا مفصل‌تر روایات هم اونجا زیل اون آیات
این که قرآن اونها رو گمراه میکنه در واقع. بله. و دیگه وسیله هدایتشون نیست.
بله. یه دسته هستن که خلاصه از قرآن بهره مندند. حالا آیه مبارک سوره رعد رو سریع بخونم ببینید. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. پیامبر گرامی، اون کسی که میداند، به علم رسیده، نورانیت پیدا کرده، میفهمد که اون چه بر تو نازل شده حق از طرف خداست، مثل اون کسی است که کور است، که انه اون کسی که میداند چشم داره، بیناست، انوار قرآن رو میبینه، حقیقت قرآن رو با چشم باطن میبینه، میفهمه حق از طرف خداست. اون کسی که نمیبینه، نمیبینه، یه سر و صدایی میشنوه دیگه. تعبیر قرآن اینه، مثل کسی که یعنی اقوب مالای اسم الله دعا، یه سر و صدایی میشنوه. درسته؟
بله.
این دوتا یکی هستن، میفهمد انما یتذکر اولوالالباب. ف فقط اولوالالباب هستن که میفهمن این دو دسته یکی نیستن. اون کسی که میداند قرآن حق است و نور قرآن رو مشاهده میکنه و اون کسی که نابیناست از مشاهده نور قرآن، این دوتا یکی نیستن. اولوالالباب فرق این دوتا رو میفهمن. خب اولوالالباب کیان؟ اولوالالباب که فرق اون دسته اول و دوم رو میفهمن، دسته اول اهل بیتن، دسته دوم مخالفان اهل بیتن. اولوالالباب که فرق این دوتا رو میفهمن کیا هستن؟ کی فرق امام و غیر امام رو میفهمه؟ کی تفاوت بین امام که حامل قرآنه و نور قرآن رو مشاهده میکنه و نور قرآن در قلب اوست؟ بل هو آیات و بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم. اون کسی که فرق بین امام و فرق اون کسی که اعماش نور قرآن رو نمیبینه، به نور قرآن راه پیدا نکرده، حامل قرآن نیست، کسی که فرق بین امام و غیر امام میفهمه کیه؟ ظاهر این دوتا که یکیه، هر دو لباس بشر پوشیدن. اونهایی هستن که الذین یوفون به عهد الله، اونایی که به عهدشون وفا میکنن، ولا ینقضون المیثاق، اون میثاق الهی رو نقض نمیکنن، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، به اون رشته ای که خدا گفته بود گره بخورید گره میخورن، اینا میشن اولوالالباب. وقت فرق امام و غیر امامو میفهمن. فرق کسی که به قرآن رسیده و میداند یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، با اون کسی که نابیناست و قرآن رو نمیبینه، اینا میفهمن. اولوالالباب میشن کسایی که به امام گره میخورن، تابع امامن، فرق امام و غیر امام رو میفهمن. درست شد؟
بله.
وقت اینا هستن که از امام و از نور قرآن بهره مند میشن. حالا بقیه آیه بماند. پایانشون هم جنات عدن لهم عقبت دار، جنات عدن یدخلونها. دیگه حالا ادامه شه.
آیه 25 سوره مبارکه رعد.
آره، آیه 20 و 19 و 20 و 20 به بعد سوره مبارکه رعد است که این بحث رو طرح کرد. پس ببینید، ما بعد به رشته محبت الهی، رحمت الهی که همه عالم وابسته بوست، هر چی به ما میرسه از اونجا میاد. در زیر بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم که ما اگه از خدا استعانت میجویم، چون رحمان الرحیم است. اگر رحمان الرحیم نبود همه چی داشت، ولی خب به ما چرا بدهد؟ خب اون رشته رحمتی که سرچشمه فیض الهی است، همه فیض الهی به ما میرسه، اون وجود مقدس امامه. اگه به او گره خوردید، رابطتون با قرآن برقرار میشه، رابطتون با نبی اکرم که سرچشمه حقیقی رحمته برقرار میشه، و الا هم رشته تو رشته قرآن قطع میشه، هم رشته امام، طبیعتا ارتباط با نبی اکرم قطع میشه. ادامه حضرت برای ما اینا هستن. وقتی قطع شد، رابطه با رحمت خدا قطع میشه، با شفاعت الهی که نبی اکرمن قطع میشه. خب حالا اینات کنید، همینا رو برای این عرض کردم که اون وجود مقدسی که مادر اهل بیت علیهم السلام، خودتون معنا کنید. یه چیزایی رو من نمیفهمم. فریقین شاید امامیه که مکرر بزرگان علمای شیعه نقل کردن، از اهل سنت هم هست، که حضرت میفهمود ام ابیها. من نمیفهمم این رو. جنبه مادری نسبت به نبی اکرم یعنی چی؟ این مادری ظاهری که نیست که. تو چه عالمی چه اتفاقی افتاده؟ میدونید ام کلمه رحمت دیگه، یعنی ام تجلی رحمت خداست. ام الائمه یعنی رحمت خدا به ائمه از طریق ایشون تو این عالم جاری میشه. عوالم دیگر رو ما نمیفهمیم، کاری با اون عوالم نداریم. تو این عالم که ام الائمه هستن ظاهرا و باطنا.
بله، ام الائمه رو ظاهرا میفهمیم،
هم ام ظاهری هم ام باطنی. انوار ائمه ازشون ساطع میشه، هم مشکات نور ائمه هستن تو آیه نور خوندیم، هم زجاجه انون حبابی که محافظ این نوره، سپر این نوره، سنگ میخوره که این نور بماند. درسته؟
بله.
حضرت زهرا اینجوری هست. بنابراین تجلی اون رشته رحمت در وجود ایشونه. اگر امام معدن الرحمه است، رحمت موصول است، تو همه عوالم رحمت امامه. گفتم اگه کسی چشمش باز ببینه، باز بشه میبینه همه سر رشته رحمت خدا در دست امام معصومه، در دست امیرالمومنینه، در دست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون کسی که مبدع این رحمت است و ما رو به اون رحمت وصل میکنه. قبلا هم عرض کردم برای اینکه رشته رحمت قطع نشه میشه زجاجه. درسته؟ میشه حبابی، میشه که سنگ بخوره بشکنه تا این چراغ روشن بمونه و مردم از این چراغ استفاده بکنن. اون بلای سنگین رو تحمل کرده یا ممتحنه که ما متصل بشیم. و یه موقعی عرض کردم که وقت است اینجا
بعد خواهش میکنم بفهمم.
عرض کردم که در زیل زیارت حضرت یه جمله توضیح دادم که حلقه اتصال ما به ولایت و نبوت کلیه که معدن رحمت الهی است. وجود مقدس حضرت زهراست و بلای ایشون هست که معبر ما از ظلمات، از اون وادی حیرت و ترس و وحشت و ظلمات و جهنم و از وادی شرک و کفر به وادی ولایت و نبوت و طبیعتاً به وادی توحیده. از کردیم زیل زیارت حضرت دیگه ان تلحقنا فانا نسألو که ان کننا صدقنا که الا الحق تنا لهما، به دست ایشون ما ملحق به حقیقت نبوت و ولایت میشیم، به اون رشته رحمت متصل میشیم که اگر متصل شدیم لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک، وقت میتونیم به خودمون بشارت بدیم که ما با ولایت حضرت تطهیر شدیم از شرک، به مقام اخلاص محض، به مقام توحید محض، به مقام لقاء رسیدیم. این اون چیزیست که به دست صدیقه طاهره واقع میشه. صدیقه طاهره اون رشته رحمت خداست که عهد بلا رو برای رساندن مؤمنین و همه خوبان عالم به توحید و نبوت و حقیقت ولایت تحمل کرده. ایشون سرچشمه رحمتی است که نسبت به همه مؤمنین در بعضی نقل‌ها از جنبه مادری داره،
همون که ام الائمه است و ام ابیها.
ام ابیها است، همه مؤمنین تو دامن محبت او هستند، ولو اینکه ممکنه محبت او از طریق حجاب ائمه برسه، حالا اون یه سخن دیگری است.
بله.
ولی همه به وسیله ایشون هست که با بلای ایشون هست که با شفاعت ایشون هست که عبور میکنن. عرض کردم ایشون عرض کنم با نور خودش آتش جهنم رو خاموش کرده و محیط امن برای ماها درست کرده که بتونیم سالم از تو این جهنم برسیم به وادی جنت و بهشت و ولایت و توحید.
بسیار آقا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. باز هم ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که امشب شب ولادت اون حضرت هست رو به همه بیننده های خوبمون دوستان عزیز تبریک و شاد باش میگم و باز هم تشکر میکنم از حاجی میرباقری عزیزمون که با نکات لطیف و نابی که گفتند ما رو متوجه مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کردن و انشالله در این ایام و همیشه متوجه شأن و مقام حضرت باشیم که انشالله از برکاتش همه ما بهره مند بشویم. صفحه 65 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست، آیات 116 تا 121 سوره مبارکه آل عمران، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بدیم به روح بلند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا رب صلی على محمد و آل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگی هممون منور به نور اهل بیت باشه منور به نور صلوات باشه و منور به نور آیات قرآن کریم خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم این بشارت رو بدم که فردا ان شاء الله از کتابخانه دیجیتالی برنامه سمت خدا در پایگاه اینترنتی ما رونمایی خواهد شد دعوت میکنم که منتظر فردا باشید و حتما مترصد که انشاءالله این اتفاق خوب بیفته و همه اونهایی که مشتاق مطالعه هستن و مشتاق کتاب هستند و مفاهیم عالی دین انشاءالله این کتابخانه دیجیتالی تقدیم اونها خواهد شد وقت و این فرصت پایانی در اختیار شما است جای میرباقی خدمتتون هستیم اگر نکته باقی مونده با دل و جان میشنوید بفرمایید
من تکمیل کنم اون عرضی که داشتم که وجود مقدس فاطمه زهرا حلقه اتصال ما به رحمت خدا هستن و ما به وسیله ایشون از وادی عذاب نجات پیدا کردیم این در روایات فراوان بهش اشاره شده گاهی دیدید مثلا در روایات شفاعت است که حضرت روز قیامت وقتی میان با یه شوکتی وارد محشر میشن که فریقین این روایت رو دارن 70,000 ملک پیش رو و از سمت راست و سمت چپ و در بعضی روایات از زمام ناقشون در دست جناب جبرئیل است و منادی ندا اینا همه حقایق عالمه ندا میدهد که غضوا ابصارکم یا اهل المحشر غضوا ابصارکم همه اهل محشر بعد چشماشون رو فرو بخوابانن روایت داره همه هم فرو میخوابانن حتی صدیقین و شهدا صدیقون ولا شهیدون ولا نبیون یه علامت عظمت نور حضرت دیگه شاید اصلا تجلی نور به حدی است که احدی نمیتوانه نظر کنه
بخونم نمیتونه
بله حضرت عبور میکنن و بعد میان حالا اینا بعد معنا بشه گفتم گاهی وقتی اینا زیاد پشت سر هم خونده میشه عظمت معارف از دست میره نه ان شاءالله اینجوری نباشه بعد داره وقتی میان اون صحنه مصیبت کربلا اونجا ظاهر میشه و حضرت مصیبتشون زنده میشه حالا شفاعت میکنن اینو بعد معنا بشه دیگه یعنی این مصیبتی که بلایی که تو طور تاریخ حضرت تحمل کردن اونجا یک تجلی مجددی پیدا میکنه و حضرت وارد میدان شفاعت میشن اجازه شفاعت بهشون داده میشه و داره هر کسی رو که به یه نحوی تو این وادی اهل خیر بوده و همه رو جمع میکنن به طوری که همه اهل محشر اون روز آرزو میکنن یکاش فاطمی بودن این معنی همون معدن الرحمه است یعنی بلاییشون است که سرانجام کار ما رو هم اون سرانجام نمونه همین دنیاست یعنی ظهور همین دنیاست تو این وادی هم همینطور بوده که ما با بلای حضرت سیر میکردیم اونجا هم با بلای حضرت صحنه شفاعت گشوده میشه نت فهمدین حالا اینو من تکمیل کنم با یه روایاتی که مکرر آمده و فریقین هم در صحاحشون اهل سنت این روایت رو دارن در مجامع روایی ما هم که مکرر آمده مرحوم صدوق نقل کردن دیگران نقل کردن که این که چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده این اسما یه الفاظ نبوده دیگه یه معانی بوده اون معانی ناظر به مقاماتن حالا اگر کسی خوب این همین لفظ رو خوب ازش عبور کنه به اون مقامات میرسه این لفظ اسم برای اون مقامات معبر برای اون مقامات وجوهی برای این که حضرت زهرا رو زهرا نامیدن فاطمه نامیدن که ایشون حداقل 9 تا اسم براشون در روایات بیشترم هست ذکر شده که هر کدوم وجوهی از مقامات ایشون رو بیان میکنه، پرده ای از مقامات ایشون برمیداره. یکی از مهمترین اونها که شاید مهمترینشون هم هست که فاطمه هست، که زهرا، و فاطمه مهمتر از زهرا هم هست. در باب فاطمه وجوهی ذکر شده، یکی این که خدای متعال رو فاطمه نامید چون همه خلایق از معرفت او جدا هستن، او یکی، او جداست، بقیه عالم جدا. او یه هشداریه به ما دادن. در بعضی روایات داره خدای متعال رو فاطمه نامید چون طمع دشمنان با ایشون قطع شد، دشمنان طمع در اسلام داشتن. این خیلی عجیبه ها، خدای متعال وقتی ایشون رو به نبی اکرم عطا کرد طمع دشمنان از ایشون قطع شد. یعنی اونایی که در باطن میدیدن داره چه اتفاقی میفته، این نور وقتی میاد به دنبالش ائمه از وجود او ساطع میشن، دیگه تضمین شده است بقای اسلام، طمعشون قطع شد،
یعنی مایوس شدن به نوعی، بله
مایوس شدن، خدای متعال طمعشون رو قطع کرد. حالا این روایت رو اجازه بدید عین عبارت رو بخونم که اشتباه نباشه. سماها الله تبارک و تعالی فاطمه لما اخرج منها و جعل فی ولدها ففتمهم اما طمعوا فبهذا سمیت فاطمه فاطمه لأنها فتمت طمعهم، طمع اونها رو قطع کرد. این یه معنای بسیار رفیعی است. بعد یه روایت دیگه هم داره که این مکرر، این عبارت مکرر در روایت اومده، به عرض کنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا فاطمه اتدرین لما سمیت فاطمه. این روایت رو وجود مقدس امام باقر از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل میکنن که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فرمودن میدونی چرا اسم شما فاطمه گذاشته شده؟ اینم که نام نبردن کی نام رو گذاشته؟ چون نامگذار خدای متعاله.
بله
بله. فقال علی یا رسول الله لم اسمیت، شما بفرمایید. حضرت فرمودن لانها فاطمت هی و شیعتها من النار، خود ایشون و محبینشون در وزیر باید داره اینجا شیعیانشون داره از آتش جهنم جدا شدن. ببینید این نباز در روایت است از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام هادی نقل کردن این نما سمیت ابنتی فاطمه لأن الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار، هم خود ایشون و هر که ایشون رو دوست داره. یعنی رشته محبت ایشون رشته ایست که رشته جدایی از آتشه. اینو ساده نگیرید، وادی محبت وادی است دیگه، هر کسی وارد وادی محبت شد که المرء من احب، بله. هر کجا محبت هست محبوبم هست. شعاعی از وجود صدیق طاهر هر کجا هست که وادی محبت ایشونه، هر قلبی که محبه تو وادی وجود ایشون و شعاع ایشونه. این شعاع شعاعی است که از آتش جدا.
به به.
یعنی آتش چیه؟ آتش هم که قبلا معنا کردیم دیگه، النار ولایت و عدو آل محمد، محیط ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون محیط ناره، و محیط وجود مقدس حضرت زهرا و محبتشون محیط جنته.
بحب.
خدای متعال کسانی رو از آتش جدا کرده که وارد با این وادی محبتن. این معنی رحمت دیگه.
خیلی خوب.
یعنی به شفاعت ایشون، چون شعاعیشون وجود ایشون تو محبین هست دیگه، همش نازله ایشون، رحمت ایشون، محبت ایشون، شفاعت ایشون، لذا خدای متعال ایشون رو فاطمه نامید چون هم خود ایشون و بعد محبین ایشون، اونجایی که محبت ایشون هست، شعاع وجودی ایشون از آتش بریده است. آتش محیط ولایت اولیاء طاغوته. الذین کفروا
اولیاءهم
اولئک اصحاب النار هم فیها
خالد،
محیط ولایت. پس کسی که وارد محیط ولایت حضرت زهرا شد از محیط ولایت اولیاء طاغوت بیرونه، این میشه محیط جنت، این میشه محیط رحمت، چون اصل اون رحمت موصول است، اصل اون معدن الرحمه است. لذا اول من یدخل الجنه است روایت فریقین سنی و شیعه داره، اول کسی که وارد بهش میشه ایشون. این یعنی چی؟ این مقام هر کی میخواد معنا کنه، من نمیدونم. اول کسی که وارد بهش میشه، بعد اول شخصیت بشه، اون نبی اکرم، ایشون جان نبی اکرم دیگه، روحی التی بین جنبه، و محیط ولایتیشون محیط جنته، خودشون هم اول من یدخل الجنه است. حضرت فرمود بوی بهشت از ایشون میشنوم، بهشت نبی اکرم بوش از حضرت زهرا ساطع میشه. خود شما دیگه، من بقیه رو نمیفهمم، روایت خارج از طور فهمه، همه بزرگان نقلش کردن میخوننم ولی خارج از
که حزمش رو برای ما خیلی سنگ.
حضرت فریقه نقل کردن و که فاطمش رو میبوید، بهش گفتن و عرض کردن چرا میبوید، فهمود من بوی بهش میشنم، نه بهشت ما،
بهشت خود حضرت،
بهشت خود حضرت.
بسیار خوب، آخر من متشکرم، ان شاء الله ما هم جز همین دسته باشیم، جز محبین و شیعان حضرت زهرا سلام الله و انشاءالله از این برکات نابی که آقای میرباقری گفتن همه ما بهره مند بشیم. از دعا بکنید و همه بیننده ها به ما آمین بگید
انشاءالله. انشاءالله خدای متعال همه ما رو ذیل وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده و از طریق ایشون متصل به سرچشمه توحید و نبوت و ولایت بشیم انشاءالله. به دست ایشون وارد وادی توحید بشیم، از جام توحید از کوثر به دست ایشون بخوریم
انشاءالله. چه از این بهتر. خیلی خوب.
شاید اصلا کوثر وجود خود ایشونه دیگه.
بله خیلی خوب. بله انشاءالله فردا به حضور جای عالی خدمتون میرسیم. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. شب و روز میلاد انشاءالله مبارک همتون باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما جای میرباقری. بر شما مبارک بشه.
سلامت باشید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ خدای متعال می آفریند که امام عسکری یا امام هادی علیهم السلام طبق حدیثی که ازشون نقل شده می فرمایند نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجت الله علینا. حجت حجت خداست، امام ائمه است، این شخصیت دیگه از این بالاتر دارای مقام عصمت است. یه چنین انسانی زنه. زنان بزرگ عالم مریم، سارا، آسیه و دیگران و دیگران بزرگانی که بودن، اینا برجسته های عالم خلقت هم. در این جاده تکامل تعالی اونی که حرکت میکنه انسان. در حقوق اجتماعی فرقی بین زن و مرد نیست. در حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود نداره. در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده، اون هم بر اساس اقتضای طبیعت زن و مرد. این اسلامه. متین‌ترین، منطقی‌ترین، عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکنه در این زمینه مسئله جنسیت بشه انسان فرض کنه.